بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصلی که داشتیم توضیح میدادیمش چند مطلب داشتیم. یکی قدم عالم بود که ما مختصرا برگزارش کردیم و تمام شد، و آخرین عنوانی که ما در این فصل داشتیم اشکالات بر این قدم عالم بود، یعنی کسانی که طرفدار حدوث عالم بودن بر قدم عالم اشکالاتی داشتن و ما این اشکالاتشون رو قرار شد رسیدگی کنیم و جواب بدیم. چهار تا اشکالشون رو خوندیم و حالا اشکال پنجم. این اشکال پنجم رو من توضیح میدم به صورت یک اشکال مستقل، ولی بعد از اینکه بیانش تموم شد بیان میکنیم که میتواند تتمه اشکال چهارم هم باشد که اشکال مستقل قرار داده نشه. و به همین جهت بود که در جلسه گذشته میگفتم قائلین به حدوث عالم بر قدم عالم چهار تا یا پنج تا اشکال دارن. این ترتیبی که بود به خاطر این بود که این اشکال پنجم رو میشه مستقل گرفت و میشه تابع گرفت. توضیح اشکال پنجم اینه که ما قانون داریم اگر حکمی روی کل و واحد رفت، اون حکم را به کل میشود سرایت داد. مثلا وقتی میبینیم کل واحد از افراد این شهر سیاه پوستن، میتوانیم بگیم کل این شهر سیاه پوستن، پس حکم متعلق به کل واحد رو میشه سرایت داد به کل. این قانون ما داریم. این قانون حالا در معنن و فی مورد استفاده قرار میگیم و چنین میگیم هر یک از اجزای حرکات رو که ملاحظه میکنید، کل واحد من اعداد حرکات رو که ملاحظه میکنید، میبینید این حکم داره که مسبوق است به عدم. حرکت امروز مسبوق است به عدم. دیروز حرکت امروز نبود، حرکت دیروز هم مسبوق به عدم بود، یعنی در دیروز حرکت پریروز نبود و هاکذا. پس کل واحد من الحرکات رو که ملاحظه کنید میبینید مسبوق به عدم. این حکم سرایت میدید به کل، میبینید کل حرکت هم مسبوق به عدمه، یعنی اصلا سراسر حرکت، اصل حرکت مسبوق به عدمه. اگر اصل حرکت مسبوق به عدم شد، اصل حوادث هم مسبوق به عدم میشن، و اگر اصل حوادث مسبوق به عدم شد، عالم میشه حادث، یعنی کل عالم هم میشه مسبوق به عدم. وقتی کل واحد از افراد عالم مسبوق به عدم بودن، کل عالم هم میشه مسبوق به عدم، یعنی عالم میشه حادث. این همونطور که توجه میکنید حالت اشکالی بر قدم عالم نداره، حالت استدلال بر حدوث عالم داره. چنده اون مثل این که داره استدلال میکنه بر حدوث عالم، خب ببین نداره. اگه استدلال بر حدوث عالم هم بکنه، اشکال بر قدم عالم میشه، منتها اشکال معارضی. میگه شما دلیل بر قدم عالم آوردید به دلایلی که گفتید، ما هم دلیل بر حدوث عالم میاریم به همین دلیلی که میگیم، و این دلیل بر حدوث عالم معارضه میکند به اون دلیلی که شما بر قدم عالم آوردید. پس باز هم میشه این اشکال قرار داد. در اینی که استدلال بر حدوث عالمه، میتواند اشکال بر قدم عالم باشد. سلام علیکم. خب حالا این توضیح اشکال بود که توجه کردید، یا توضیح استدلال بود. سلام علیکم. حالا میخوام اینجا طوری بیان کنیم که مرتبط بشه به اشکال چهارم، تتمه اشکال چهارم به حساب بیاد. الان اشکال مستقل قرارش دادیم، میتونیم تتمه اشکال چهارم هم بگیریمش. اشکال چهارم این بود که ماضی آخر دارد، ماضی آخر دارد، و چون آخر دارد پس اول دارد. دیگه تکرار زیاد نمی کنم چون گفتیم خوندیمش. ماضی آخر دارد، چون آخر دارد پس اول دارد، و اگر اول داشت حادثه، یعنی زمان حادثه، حرکت حادثه، حوادث حادثند، عالم حادثه. ما جواب دادیم که هاذ الماضی آخر دارد ولی اصل الماضی آخر ندارد. اینو جواب دادیم. بعد حالا توجه کنید این مستشکلی که اشکال چهارم با مطرح کرده در واقع حکم هاذ الماضی رو، سلام علیکم، حکم هاذ الماضی رو به اصل زمان داده. یعنی هاذ الماضی آخر دارد و نتیجتا اول دارد. این گفته پس زمان آخر دارد و نتیجتا اول دارد، یعنی حکم کل واحد رو بر کل وارد کرده. حکم هاذ الماضی و ذلک الماضی و مثلا این ماضی سوم و چهارم و اینا رو که همه آخر دارد برداشته بر اصل زمان مترتب شده، حکم کل واحد رو سرایت داده به کل و بعدم دلیل رو آورده با که تمامش کرده. و ما جواب دادیم که حکم کل واحد به کل سرایت نمی کند. درسته که این ماضی آخر دارد و نتیجتا اول دارد، ولی این دلیل نمیشه که اصل زمان هم آخر داشته باشه و نتیجتا اول داشته باشه. حکم هاذ الماضی رو که حکم کل واحده نه، هاذ الماضی و ذلک الماضی رو که حکم کل واحده نه، نمیتونید به اصل زمان که کل سرایت بدید. وقتی اینو گفتیم این مطلب در جواب گفته شد، جا پیدا میشه، یعنی مناسبت پیدا میکنه که ما این مطلب که الان عرض کردیم بیانش کنیم که آقایون که این اشکال چهارم کردن در واقع حکم کل واحد رو به کل سرایت دادن. همونطور که توجه کنید اشکال پنجم در این صورت میشه تتمه اشکال چهارم، اشکال جدا به حساب نمیاد. یعنی اشکال چهارم رو جواب دادیم، جواب رو طوری مطرح کردیم که به دنبالش این اشکال پنجم بچسبه. اشکال پنجم هم نباشه، دنباله اشکال چهارم باشه. چون اشکال چهارم اینجور جواب داده شد که هاذ الماضی و ذلک الماضی که کل واحدن، حکمشون اینه که آخر دارن ولی نتیجتا اول دارن، شما دارید الان این حکم سرایت میدید به زمان که کله. اون وقت بعد به دنبالش میگیم کثیرا آقایون این چنین میکنن که حکم کل واحد رو به کل سرایت میدن، ولی این درست نیست. که توجه بکنید این دیگه شد تتمه اشکال چهارم. و همونطور که اکران میتوانیم این رو تتمه نگیریم، اشکال مستقل بگیریم، یعنی استدلال بر حدوث عالم بگیریم که در عرض استدلال بر قدم عالم باشه و معارضه کند با قدم عالم، سلام علیکم. قاعده تمامم نیست، نه قاعده تمامم نیست، حکم کلی چرا در بعضی جای کارو میکنی ولی کلیت نداره. نه قاعده تمام نیست، قاعده تمام نیست، بیان میکنیم الان. ما فقط اشکال رو گفتیم، هنوز وارد جواب نشدیم، ثابت میکنیم که قاعده تمام نیست. قاعده باید کلی باشه، صرف این که در بعضی مصادیق صرف میکنه کافی نیست، هر قاعده باید کلی باشه و ما ثابت میکنیم که این قاعده کلی نیست. حالا توجه کنید اشکالو، پس کردم که این عبارت رو هم میشه تتمه اشکال چهارم قرار داد، هم اشکال پنجم، ولی اشکال پنجم بگیرید یه مقدار راحت تره. لذا منم به صورت اشکال پنجم، یعنی به صورت مستقل مطرحش میکنم. حالا بله دیگه، اگر اشکال پنجم بود ما یغال میگفت، یا الذی یغال میگفت، یعنی روش بحث اقتضا میکنه که اینطوری بگه. اما کثیر ما یوسفتون گفته معلوم میشه که تتمه اشکال چهارمه. اینا خوبه، اب نداره. یعنی کدومش میشه؟
تتمه اشکال چهارم
بگید. تتمه اشکال چهارم میشه، بله.
حکم این زمانی
حاضر ماده، بله.
این هست حکم کل چه نیست، در طرف اشکال برمیگرده،
بله. نخیل تتمه اشکال چهارم بگید میشه یه اشکال مستقل هم قرار بدید میشه، هیچ کنون میشم ببینه داره. حالا ایشون میفهم من اگه اشکال پنجم بود میگه ولدی یغال یا ما یغال، که روش وقت اینطوری بود که ایشون هر کدوم از اشکالات رو به این صورت مطرح میکرد. چرا اینجا که رسید اضافه روش رو عوض کرد؟ این البته استحسان خوبیه، ولی خیلی مطمئن نیست که حالا به خاطر این ما این اشکال پنجم نگیریم، به خاطر این بیان ما اشکال پنجم نگیریم، لازم نیست. میتونیم اشکال پنجم رو قرارش بدیم و بگیم عبارت رو عوض کرده در اینجا. و کثیرا ما یصفتون هاولائه، هاولائه یعنی طرفداران حدوث عالم یا منکرین قدم عالم، فرق نمی کنه، یا همینه که استدلال چهارم رو گفتن که همون هم دیگه طرفداران حدوث عالم همون که این قدم عالم هست کثیرا ما اثبات میکنن اینها حکم جمعی را بناءً علی الحکم علی کل واحده، یعنی مبنیاً علی الحکم علی کل واحده، یعنی وقتی حکم را بر کل واحد میبینن مترتب شده مبنیاً بر این حکم جمعی را استفاده میکنن. همونطور که عرض کردم حکم جمعی را از حکم کل واحد استنباط میکنن. سلام علیکم. یا به تعبیر راحت تر حکم کل واحد را به جمعی سرایت میدن. کما یقال، این کما یقال مثال برای این مطلب مثال مناسب بحثم هست. کما یقال کل واحد من الحرکات مسبوق العدم، که حکم مسبوق العدم بر کل واحد من الحرکات مترتب شده. کل واحد من الحرکات این حکم دارن که مسبوق العدم هست. حالا این مسبوق العدم رو که حکم کل واحده میخوام سرایت بدیم به کل، یعنی به اصل حرکت، نتیجه بگیریم که اصل الحرکت هم مسبوق العدمه. فیلزم منه، یعنی از این که کل واحد من الحرکات مسبوق العدمن، لازم میاد که ان یکون الکل کذا، یعنی مسبوق العدم. یلزم ان یکون الکل کذا، این ای تفسیر برای کذا، پس ما بعد ای میشه خبر یکونو. فیلزم منه ان یکون الکل مسبوق العدم، لازم میاد که کل یعنی کل حرکات یعنی اصل حرکت مسبوق العدم باشه. وقت ویلزم منه، یعنی از مسبوق العدم بودن اصل الحرکت، لازم میاد که عالم حادث باشه. اگه اصل الحرکت مسبوق العدم بود، لازم میاد که حوادث هم قبلا موجود نباشن و از یه زمانی شروع شده باشن، و چون عالم همون حوادثه، پس لازم میاد که عالم از یه زمانی شروع شده باشه، یعنی عالم بشه حادث. کثیرا ما این کار رو اینها انجام میدن، ولی قدره تنه لا یلزم، این قدره تنه لا یلزم جوابه، حالا یا جواب اشکال پنجمه یا جواب این تتمه اشکال چهارمه، حالا هر جواب این تیکه که خونی. جواب اینه که شما میخواد یه قاعده کلی رو بیان کنید و از این قاعده کلی در مورد بحث ما استفاده کنید. قاعده کلی که شما تبیین کردید اینه که حکم کل واحد رو می شود سرایت داد به کل. این قاعده مصداق داره، در بعضی جاها صدق میکنه، اما در بسیاری از موارد که به قول ایشون لا یعد و لا یحصاد، کذب میکنه، نقض میشه. و چون قاعده باید کلی باشد، حتی یک مورد نقض هم نداشته باشد، وقتی ما مورد نقض بر این قاعده پیدا میکنیم، قاعده میشه باطل. پس این قاعده ای که میگوید حکم کل واحد رو سرایت بدید به کل، چون مورد نقض داره، قاعده ای باطل، و چون باطل نمیشه ازش استفاده کرد، و شما از این قاعده الان استفاده کردید. اما چرا باطله؟ حالا یه مورد صدق داره که مورد صدقشو میگیم، موارد کذب فراوانی هم داره که یکی از اون موارد کذب میگیم. مورد صدقش همونیست که از خارج رد کردن، که میگیم تو این شهر هر یک از انسانها رو که ملاحظه میکنیم سیاه پوستن، حکم سیاه پوستی رو بر کل واحد من الانسان ها مترتب میکنیم، بعد سرایت میدیم این حکم رو به کل، میگیم پس کل انسان های موجوده در این شهر سیاه پوستن. حکمی رو که رو کل واحد رفته روی کل بردیم و درستم بوده، این اشکالی نداره، قاعده در اینجا صادقه. ولی در موارد زیادی داریم که قاعده صادق نیست. مثلا میگم بر همین نقطه‌ای که بر همین نقطه کاغذ که سفیده، میتوانیم سیاهی رو وارد کنیم در یک آن، در همین لحظه میتوانیم سیاهی رو وارد کنیم. هر عدد سیاهی میتواند بر این نقطه در همین آن وارد شود، بر همین قسمت از کاغذ میتواند وارد شود. پس حکم کل واحد از سیاه ها اینه که میتوانند در همین آن بر این کاغذ وارد شد. آیا حکم کلم اینطوره؟ کل سیاه ها میتونن در همین آن روی همین نقطه واقع شن؟ اجتماع مثل میشه؟ نمیشه. از این حکمی که مربوط به کل واحد بود نتوانستیم به کل سرایت بدیم. حکم کل واحد از سیاه ها این بود که میتونستن روی این نقطه از صفحه منطبق بشن در همین لحظه. سلام علیکم. اما آیا کل سیاه ها هم میتونن در همین یک آن بر این نقطه وارد بشن؟ نمیتونن، چون اجتماع مثل لازم میاد. پس حکم کل واحد رو نتونستیم به کل سرایت بدیم. قاعده یه مورد نقص پیدا شد، ایشون میفرماد یه مورد نیست، خیلی بیشتر از این هاست، کافیه یه مورد نقص پیدا کنه. وقتی یه مورد نقص پیدا شد، قاعده از قاعده بودن میفته، چون قاعده باید کلی باشه. وقتی قاعده از قاعده بودن افتاد و کلیتش از دست داد، میشه یه قاعده باطل، و قاعده باطل نمیشه مورد استدلال قرار بگیره و مقدمه استدلال بشه، در حالی که شما از همین قاعده استفاده کردید و دلیل آوردید بر حدوث عالم. قاعده باطل بود، دلیلتون بر حدوث عالم میشه باطل.
نظر آقایان که نور رو قدیم میدنن و افراد رو حالس میدنن، تمام انواع عالم هم میکنیم باطل رو نفس نکنن، یعنی حکم تک تک افراد
بودی بله. اینم درست، همه یه تک تک افراد حادثند، در حالی که نوع به ما هو و نوع اون که در ذهن افراد تحقق پیدا میکنه قدیمه. پس حکم کل، کل واحد بر کل وارد نشد. البته اگر ما نوع رو کل بگیم، ولی نوع حق اینه که نوع کلیه، کل نیست. بحث ما در اینه که کل، حکم کل واحد رو به کل سرایت میگیم. شما الان حکم کل واحد رو به کلی سرایت دید، از بحث ما بیرونه، از بحث ما بیرونه. ما حکم اجزا رو به کل نسبت میدیم، شما حکم جزئیات رو به کلی نسبت دادید، از بحث بیرونه. ولی خب بالاخره برای فهمیدن مطلب بد نیست. فقط در ای تنهو لایلزم، دانستی که این سرایت حکم از کل واحد به کل لازم نیست. و ما ذکروه من الحجت علیه منقوزون، باطلون منقوزون. بر این قاعده حجتی هم اقامه کردن که حجت این است، و هو ان کل واحد من الزنجه لما کان اسود کان الکل اسود. زنج معرب زنجه، زنج هم یعنی کسانی که اهل زنجبارند. زنجبار کشوری است آفریقایی که افراد سیاه‌پوستن. هر یک از زنج، یعنی افراد زنجبار، چون اسود است، کانل کلو اسود. میخواییم حکم کل واحد من افراد زنج رو اسناد بدیم و سرایت بدیم به کل. این حجتشونه، دلیلشون بر مدعاشون استمداد از این مثاله. ایشون میفرمد این حجت باطلون منقوزون و نقضش هم مالا یعد و لا یحصاست، منقوضون به مالا یعد و لا یحصا من از صبر. یعنی صبر متعدد داریم که این صبر این قاعده رو نقض میکنن، حکم این قاعده در اون صبر پیاده نمیشه، که یکی از اون موارد و صبر رو ما ذکر میکنیم. و کافیست که قاعده یک نقض داشته باشه تا چه برسه به اینکه بیش از یک نقض داشته باشه.
یعنی یکی از زنجه ها اگر سیاه شد بقیه سیاه نیست؟
نه، مثال دیگه میزنیم، مثال رو الان از خارج هست.
یه هوا باطلون، این هم یه باطلون.
بله، هوا باطلون به نقض های دیگری که داریم، نقض هاش رو تشکیل نداشتید از کردم، حالا مجموع میخونیم روشن میشه. فا این نلکه انتقول کل واحد من اعداد سواد علا هازل محل ممکن الحصول فی زمان الواحد محدود. کل واحد از اعداد سیاهی هایی که در جهان هستند، کیفیات که لونند و سیاهند، اینا همشون علا هذا المحل ممکن الحصول هستند فی زمان واحد محدود. دقت کنید، ممکن الحصول محموله، حکمه. این حکم مقید است به این که اولا علا هذا المحل باشد، ثانیا فی زمان واحد، فی زمان واحد محدود باشد. همه سیاهی ها رو میشه بر محل وارد کرد، اشکالی نداره، ولی علا هذا المحل نمیشه وارد کرد. همه سیاهی رو علا هذا المحل میشه وارد کرد در زمانهای متعدد، اما فی زمان واحد نمیشه. بله، وارد کرد
از اول تا قیامت نگفته که اونها شونده هسته اونها رو.
بله، مثال رو توجه کنید، اشکال نکنید، مثال رو توجه کنید. مثال داره میگه که هر یک از اعداد سواد ممکن الحصولند فی هذا المحل و فی هذا الآن. این درسته، حرف درسته، کل واحد این چنینه که فی هذا المحل و فی هذا الآن میتواند حاصل بشود در این مکان، اما علی سبیل البدل، علی سبیل البدل این کل واحد. اما کل هم میتواند در این محل فی آن واحد وارد شود، یعنی به طور مجموع؟ نه، از کل واحد این حکم را دارند که میتوانند حاصل شوند فی هذا المحل و فی هذا الآن، اما کل یعنی مجموع این حکم نداره. دیدید که حکمی رو که برای کل واحد بود نتونستیم سرایت بدیم به کل واحد، حکمی رو که برای کل واحد بود نتونستیم سرایت بدیم به کل و قاعده نقض شد. خب حالا به مثال توجه کنید، اشکال خوشمان حل شد. تا این نلکه انتقول کل واحد من اعداد ثبات بر این محل ممکن حصولن فی زمان واحد محدود. این حکم درسته، محدود یعنی معین، این حکم درسته. چرا؟ چون موضوعش کل واحده. حالا اگر موضوعشو کل قرار دادید حکم باطل میشه، یعنی حکمی که روی کل واحد رفته بود دیگه نمیتونه رو کل بره. ولی ممکنه که انتقول، یعنی این حکم نمیتونی ببری روی جمعی روی کل، نمیتونی بگی الجمعی و شدا، همه اعداد ثبات ممکن حصولن در این محل فی زمان واحد محدود، این غلطه. ولی کل واحد علا سبیل الولد ممکن حصوله، ولی کل و جمعی علا سبیل المجموع ممکن حصول نیست.
کل به جد خارجی ندارد، کل به جد خارجی ندارد، کل ذهنی، کل ذهنی کجا کل
چرا وجود خارجی داره؟
مدن محدود چقدر کل مقدار
کلم وجود خارجی داره. هیئت ترکیبی که شما در کل اعتبار میکنی اون وجود خارجی نداره. فلا یلزم من الحکم علی کل واحد الحکم علی الجمیع. پس نتیجه میگیریم که از حکمی که به کل واحد تعلق گرفته نمیتوانیم حکم کنیم بر جمیع، یعنی اون حکمی را که موضوعش کل واحده نمیتوانیم مترتب کنیم بر جمیع و موضوعش را جمیع قرار بدیم، زیرا اگرچه این کار در بعضی موارد صادقه ولی در بسیاری از موارد کاذبه. پس ما همچه قاعده ای نداریم و شما از این قاعده استفاده کردید و دلیلتون رو از این قاعده باطل گرفتید، پس دلیلتون رو باطل. بله خب کی نگفتن؟ الان یادم نیست. بله خب گذشته این مسئله رو داشتیم. قدرت در کجا درایته؟ اولا قبلا این مطلب رو داشتیم، ثانیا لازم هم نیست داشته باشیم. قدرایته یعنی تو دانستی، دانستی نه در کتاب من، دانستی در علوم در
ماضی آورده.
بله دانستی، بله دانستی در نه در کتاب من، نه در کتاب من دانستی، قبلا در فلسفه. البته قبلا هر کدوم داریم، داشتیم قبلا مطلبو داشتیم، من الان آدرسش یادم نیست. اگر هم نداشته باشیم عبارت صادق، عبارت درست. فصل چهارم، فی بیان ان حرکات الافلاکه لنیل امر خدسی لذیذ هو شعاع فائز علی نفوسها به سبب الحرکات. این یه مطلب. و فی ان شکل الفلکه کری، دو مطلب. و فی کیفیت صدور النفس عن العقل و القرض منه، سه مطلب. این فصل در باره سه مطلب بحث میکنه. بحث اول اینه که هدف حرکات فلکیه چیست. بحث دوم اینه که افلاک به چه شکلی از اشکالی که در هندسه مطرحه متشکل است. بحث سوم اینه که ما معتقدیم که نفوس فلکی از عقول عالیه صادر شدن، چگونه صادر شدن و به چه غرضی صادر شدن. این سه تا بحث ما داریم. عبارت رو توجه کنید، عنوان اول فصل اینه حرکات، بیان این که حرکات افلاک لنیل امر قدسیین، یعنی برای این است که افلاک به یک امر قدسیه که لذت بخشه برسن، و اون امر قدسی شعاعیست که افاضه می شود بر نفوس افلاک به سبب الحرکات. به سبب الحرکات متعلق به فائده. این شعاع فیضان پیدا می کند و می ریزد و نفوس این افلاک به سبب حرکاتی که می کنند. البته بعدا روشن میشه که هر شعاعی منشأ حرکتی می شود و هر حرکتی استعداد دریافت شعاع بعدی را فراهم می کند. به همین ترتیب جرد می کند. هر شعاعی باعث پیدایش حرکتی می شود و هر حرکتی منشأ استعداد برای شعاع بعدی می شه. مثلا
حرکت خودت باعث
می شود. بله الان توضیح می دم، همه اینا رو بیان می کنم، فعلا دارم فهرست رو می گم، انشالله وقتی توضیح دادم همه روشن می شود. و فی ان شکل الفلک کوری، باز بیان می کنیم که فلک کروی شکله، مکعب و اشکال دیگر رو نداره، کروی شکله و باید هم کروی شکل باشه که این انشاءالله توضیح داده میشه. مطلب سوم و کیفیت صدور نفس عن العقل و القرض منه، یعنی منهاز صدور، چگونه نفس فلکی از عقول قاهره صادر میشوند و به چه قرض این صدور اتفاق میفته، که اینم توضیح میدیم. البته در عنوان سوم خیلی کم بحث میکنیم، بیشتر بحثمون در عنوان اوله. حالا وارد عنوان اول میشیم. اولا من توضیح بدم که منظور از عنوان اول چی هست، بعد وارد بحث بشیم، چون اگر ما مطلب رو بدونیم و وارد بحث بشیم میدونیم که کجای عبارت مصنف عنوان مقدمه بحثه، کجا منظور اصلی بحثه، همه چی روشن میشه برامون اگر هدف بحث معلوم باشه. مشا معتقدن که افلاک یعنی نفوس فلکیه عقول عالیه رو مشاهده می کنند و کمالات این عقول عالیه به اندازه تواناییشون مشهود این افلاک قرار می گیره، یعنی به اندازه ای که نفوس قوت مشاهده دارن کمالات عقول مشاهده می کنند. و چون کمالات باعث لذت هست و همیشه انسان یا هر موجود دیگری طالب کماله، این نفوس فلکی در اثر مشاهده کمالات عقلی طالب اون کمالات عقلی میشن، چون کمال یک امر مطلوبه، هر کس که کمالی رو مشاهده کنه طالب اون کمال میشه. منتها خدا این چنین قرار نداده که کمالات عقل نصیب نفوس بشه، و الا اگر نفوس کمالات عقل رو واجب بشن خودشون میشن عقل. خود نفوس فلکی هم میدونن که کمالات عقلی نصیبشون نمیشه، به این جهت آرزو نمی کنن کمالات عقلی رو، چون میدونن دسترسی ندارن، بلکه آرزو میکنن تشبه به کمالات عقلی رو، و بدنشون رو حرکت میدن تا با هر حرکتی مصداقی از تشبه براشون حاصل بشه و باز آماده بشن برای حرکت بعدی و به دست آوردن مصداق دیگری برای تشبه و هاکزا. و چون این تشبهات تمام نمی شود، حرکات تمام نمی شود. این نظر مشاه که مشاه میگن حرکت به هدف تشبه به کمالات عقلی است و چیزی از عقل به فلک داده نمیشه جز همون تشبهی که هست. اشراق طور دیگه مطلب رو بیان میکنه. اشراق میگه که از جانب عقل انواری افاده میشه، چون عقل یه موجود نوریه، مثل خورشید میمونه. خورشید رو نمیشه گفت نور ساطع نکن، شعای تو پراکنده نکن، او ذاتش اینه که شعایش رو پراکنده میکنه، منتهای شعای حسی رو. عقلم یه موجود نورانیست به نور معنوی و اشعه معنوی رو پراکنده میکنه، این اشعه به افلاک میرسه، به مادون میرسه. نفس فلکی بر اثر گرفتن این شعاع به وجد میاد و وقتی به وجد آمد حرکتی در بدنش ایجاد میشه، بدنش عکس العملی نشون میدهد که اصطلاحا ما اسمش میذاریم رقص، یعنی بدنش به رقص میاد و حرکت فلک شروع میشه و این عمل ادامه پیدا میکنه، یعنی این شعاع که بهش داده شد و او به وجد آمد و به دنبال به وجد آمدنش بدنش حرکت کرد، دو مرتبه باز آماده میشود برای گرفتن شعاع بعدی و باز وجد بعدی و باز حرکت بعدی و هکذا این عمل ادامه پیدا میکنه که هر شعاعی که داده میشود او را به حرکت وامی دارد و زمینه گرفتن شعاع بعدی رو هم فراهم میکنه. این نظیرش رو در خودمونم داریم. گاهی میبینید یه مطلب عقلی رو فکر میکنیم، مطلب عقلی که ما رو به وجد میاره، خودمون متوجه نیستیم، بدنمون حرکت میکنه در اثر اون حرکت، در اثر اون وجدی که با پیدا کردن صورت عقلیه برای اون پیدا شده. یا گاهی میبینید که مثلا شخصی داره توی ذهن خودش یه صحنه جنگی رو، صحنه دعوایی رو تصویر میکنه، خودش شاید متوجه نباشه ولی دیگران متوجه میشن که داره بدنش حرکت میده، مشت میزنه، لگد میزنه، یه کارای از خودش در میاره که معلومه این تو فکرش یه حالتی هست که در بدنش در اون حالت ظاهر میشه. پس افکار انسان گاهی از اوقات بدن انسان رو تحت تاثیر قرار میده. همچنین گاهی دیده شده که مثلا کسی نشسته یه شعری رو داره میخونه، پاهاشو داره تکون میده و این زیاد اتفاق میفته. یا گاهی آهنگ میزنن، آدم آهنگ رو میشنبه، بدنش یه حرکات مخصوصی از خودش ایجاد میکنه. تمام اینها به خاطر این است که آنچه که بر نفس وارد میشود اثرش رو در بدن ظاهر میکنن. خب در فلک هم همین رو داریم. متأثر میشه و به رقص در میاد یعنی حرکت میکنه. پس علت حرکت فلک این شد که اون اشعه و بارقه‌ای که از طرف عقول بر اون میتابد نفسش را به وجد میارد و بدنش را به حرکت. همونطور که عرض کردم دوباره وقتی حرکت شد آماده میشود برای گرفتن نور جدید، شعاع جدید و دوباره حرکت جدید و هاکذا. بنابر نظر اشراق اشعه کمالات رو نفوس فلکی دریافت میکنه. سوال خوبی بود، من یادم رفت و باید میگفتم. بله، بنابر نظر اشراق نفوس فلکی اشعه عقول رو میگیرن، نه کمالات عقول رو. کمالات عقول مخصوص خودشونه، اشعه این کمالات به نفوس فلکی رسیده میشود و او این اشعه رو میگیره. تقریبا نظیر همون قول مشاع میشه. مشاع میگن خود کمالات عقلی رو فلک نمیگیره بلکه تشبهش رو پیدا میکنه. اشراق هم میگه خود کمالات عقلی رو فلک نمیگیره، اشعه اون کمالات عقلی رو فلک واجد میشه. تقریبا نظیر همون، اون میگه تشبه، این میگه اشعه.
تشبه باشه
مدد، یعنی مثلا فرض کنید که این موجود کامله به این معنا که عالمه یا مثلا قادره، ما درست اون علم و قدرت او رو نمیگیریم ولی یه علمی پیدا میکنیم، یه قدرتی پیدا میکنیم که ما رو شبیه اون میکنه در علم و قدرت. تشبه به کمال یعنی تنزل کمال رو پیدا کردن، یعنی شبهی از اون کمال رو به دست آوردن، یا به تعبیری ترشحی از اون کمال رو گرفتن و واجد شدن. خب حالا این اصل بیان مطلب بود که در این فصل پراکنده است و باید ما جمعش کنیم. حالا به نحوه ورودشون در بحث رو عرض میکنم، به ترتیبی که خودشون وارد شدن وارد میکنم و مطلب رو توضیح میدیم. ایشون میفرماد که ما بعضی مطالب رو قبلا دانستیم، این معلوماتمون رو وقتی کنار هم جمع کنیم یه مجهولی که ما در صدد بیانش هستیم استفاده میکنیم، مجهولی رو که الان در صدد بیانش هستیم استفاده میکنیم که از بعض این معلوماتیشون میخواد یه مجهولی رو استنباط کنه. یکی از معلومات ما اینه که افلاکی داریم که این افلاک دارای حرکت هست. دومین معلوم ما اینه که این حرکات به توسط نفس فلک انجام می شود، به تعبیر ایشون نور مجرد مدبر. نور مجرد از چنین دو قسمه، نور مجرد مدبر داریم، نور مجرد قاهر داریم. الان فعلا نور مجرد مدبر رو عرض می کنیم که عبارت از نفوس هست، نور مجرد قاهر عبارت از عقول هست. اون که مباشر این حرکت فلکی است نور مجرد مدبر، یعنی نفوس فلکی است. مباشر حرکت. این مطلب دوم. پس مطلب اول این بود که افلاکی داریم که حرکات فلکیه انجام میدهند. مطلب دوم اینه که این حرکات فلکیه مباشرتاً به توسط نفوس فلکیه که انوار مجرده مدبره هستن انجام میگیره. مطلب سوم اینه که انوار مجرده مدبره درجه شون نازلتر است از انوار مجرده قاهره. انوار مجرده مدبره نفوس درجه شون پایین تر است از انوار مجرده قاهره یعنی اخول. چرا این وضع پیش آمده؟ به خاطر اینکه نفوس ارتباطی به بدن یعنی به جسم دارند، اما عقول این ارتباط رو ندارند. نفوس حلول در جسم ندارند ولی تصرف در جسم می کنند. همین تصرف در جسم کردن اونها رو جسمانی کرده، یعنی مرتبط به جسم کرده. عقول حلول در جسم ندارند، تصرف در جسم ندارند، یعنی همون مقداری که نفس نزدیک به جسمه اون مقدارم عقل نزدیک نیست. نفس حلول در جسم ندارد ولی تصرف در جسم میکنه، عقل همین تصرف رو هم نمیکنه. پس عقل کاملا از جسم که ظلمت به حساب میاد جداست. این مطالب رو با هم جمع کنید.
عقل منفصل
منظورم این مطالب رو با هم جمع کنید، یعنی افلاکی داریم حرکت میکنند و حرکتشون به توسط نفسشونه. این دو مطلب چی میفهمونه؟ این دو مطلب رو کنار هم جمع کنید، میفهماند که نفس با جسم مرتبطه، ارتباط تصرفی نه ارتباط حلولی. از این دو مطلب این استنباط رو میکنیم. دقت کنید، فلک حرکت میکند، یه مطلب حرکتش به توسط حرکتش مباشرتاً به توسط نفس. این دو مطلب دو تا رو کنار هم بذارید معلوم میشه که نفس در بدن تصرف میکنه، نفس در بدن تصرف میکنه و حاصل تصرف اون حرکته. پس نفس مرتبط به بدن هست، یعنی مرتبط به جسم. بعد مثلا سوم رو اضافه کنید، نفس مرتبط به جسم است پایین تر از عقلی که مرتبط به جسم نیست. این مثلا دوم رو اضافه، مثلا سوم رو هم که اضافه کنید به نتیجه که از این دو مثلا قبل گرفتید و مجهول میشه به دست آورد. مجهول ما اینه که میخوام استنباط کنید که هر چیزی که به ظلمات نزدیک تر باشد از کمالات دورتر است. این قاعده که مخوان استفاده کنید. الان دیدید که نفس به ظلمات نزدیک تر است از عقل، چون عقل اصلا در ظلمات تصرف نکرد ولی نفس در ظلمات که همون جسمه تصرف کرد. پس نفس نزدیک تره، به خاطر نزدیک تر بودنش از کمالات دور شده. هر چی که شی به انوار مجرد، هر چی که انوار مجرده به جسم ها نزدیک تر بشن از کمالات دورتر میشن، هر چی که از جسم دورتر بشن به کمالات نزدیک تر میشن. این تمام مسئله که ما خواهیم استفاده کنیم و بعدا ازش بهره میبریم. پس توجه کردیم که ایشون سه مطلب رو ذکر کرد، از این سه مطلب مجهولش رو به دست آورد. این همه تأکیدی که من میکنم تکرار میکنم در این که ایشون مطلب رو با لما با شرط جواب گفته، روابط این عبارات با هم روشن بشه. لحظه مطالب روشنه، این تأکیدی که من دارم این روابط روشن بشه. توجه کردیم که دو مطلب اول رو کنار هم جمع کردیم، نتیجه گرفتیم که نفس فلکی مدبر بدن است، یعنی با بدن ارتباط داره. بعد مطلب سوم اضافه کردیم، گفتیم که نفس فلکی که ارتباط دارد به بدن به همون اندازه که ارتباط داره به بدن از عقلی که مرتبط به بدن نیست پایین تره. نتیجه گرفتیم پس هر نور مجرد اگر نزدیک به جسم باشد به همون اندازه که به جسم و ظلمت نزدیک میشه به همون اندازه از داشتن کمالات دور میشه. خب بفرمایید.
نتیجه
کلامو بله، در همون معلوم سوم ما این نتیجه معلوم بود. همیشه همینطوره، همیشه نتیجه هایی که ما میخوام از قیاس بگیریم به یه صورتی در خود قیاس آمده، به خصوص در قیاس استثنایی که یا این نتیجه آمده یا نقیض نتیجه آمده. فرق بین قیاس استثنایی اقترانی همینه دیگه. میگم در قیاس استثنایی این یا نقیض نتیجه توی مقدمات آمده ولی در قیاس اقترانی نیمده، اشاره شده به نتیجه ولی کامل نیمده. علی حال شما هر چیزی که میخواد نتیجه بگیرید بالاخره زمیناشو توی خود مقدمات دارید. در اینجا همینطوره، این حرفی که ما نتیجه گرفتیم زمیناش تو مقدمه سوم داریم، بلکه نه تو مقدمه سوم، در تمام سه مقدمه داریم. مثلا مقدمه سوم خیلی نزدیکه به این نتیجه.
نزدیک اگر این بشه که مصادره
مطلوب، بله نزدیکه. حالا عبارت توجه کنید، دقت هم داشته باشید در روابط عبارت که من از خارج توضیح دادم به طوری که روابط هم روشن بشه. ولما ثبتت الحرکات الفلکیه، یه مطلب ثابت شد که حرکات فلکی ما داریم، یعنی افلاکی داریم، افلاک هم حرکت میکنن. و با ثبتت که ان الحرکات من انوار مجردت مدبره، من نشیت، حرکات فلکی صادر میشوند از انوار مجدده مدبر، یعنی نفوس فلکی. این هم مطلب دوم،
نفوس فلکی.
بله نفوس فلکی. این دو تا رو کنار هم بذارید نتیجه میدهد که فاعل حرکات فلکیه اون نور مجرد مدبر است. پس نور مجرد مدبر با بدن خودش که فلک است ارتباط دارد، ارتباط تصرفی، ارتباط تأثیری، نه ارتباط حلولی. ولی بالاخره ارتباط تصرفی هم نوعی ارتباط با جسمه.
پس نخود خود فلک مثل خارج فلکه.
بله
همونطوره؟
بله دیگه، مثل خود ما دیگه.
نخود شما خدمت رو، نفس شما خود شما از این خارج بگیم،
نفس ما از بدنمون بیرونه.
عجب بیرون باشه از بلیه رفتید؟
نه بیرونه و تصرف در بدن داره.
نه
اون که خارج میشه، یعنی میگن تصرفشو قطع میکنه. بنابر نظر متکلمی نفس از بدن خارج میشه، بنابر نظر فلسفه نفس تعلقش رو به بدن قطع میکنه. موت اینه، موت بنابر نظر متکلمی اینه که نفس از بدن خارج بشه، چون اونا معتقدن که نفس در بدنه. ولی به نظر فلاسفه موت عبارت از اینه که نفس رابطهشو با بدن قطع کنه، چون فلاسفه معتقدن که نفس در بدن نیست، رابطه با بدن داره، بیرون بدنه ولی بدن رو اداره میکنه. میگه به مبانی فرق میکنه. و اینم که ما میگیم نفس از بدن خارج شد، ما تقریبا به لسان متکلمین حرف میزنیم، ما عرف متدینین به لسان متکلمین حرف میزنیم. فلاسفه این حرف رو تسامحی میدونن، میگن نفس از بدن خارج شد، غلطه. از اول داخل بدن نبود که خارج بشه، بگو نفس تعلقش را به بدن قطع کرد.
و نفس برای وقت فیه من روحی، اون چه میگه؟ اون داد
خب فیه من عیبی نداره، فیه لزوم نیست که فیه حلولی باشه. و اشر نائل آن، این مطلب سوم، و اشر نائل آن الانوار المجردت المدبرت دون الانوار القاهرت المقدست العلاق الظلمان. قبلا اشاره کردیم که انواری که مجرد و مدبرن این نفوسن، اینا دونن یعنی نازلترند، پایینترند از انوار قاهرهی که مقدسن از علاق ظلمانیات، ظلمات. یعنی نفس اصلا به جسم اصلا ارتباطی ندارن، نه ارتباط حلولی دارن نه ارتباط تدبیری و تصرفی. و ذالکه، چرا انوار مجرده؟ ذالکه یعنی پایین تر بودن انوار مجرده، پایین تر بودن انوار مجرده نسبت به انوار قاهره به این جهت است که لاشتغالها بالعلائق البدنیه، یعنی لاشتغال انوار مجرده مدبره به علاقه بدنیه. بالاخره مشغول ارتباطات بدنیست دیگه، باید بدن ارتباط داره. و حجاب ها ان عالم نور بالعواج الجسمیه، به خاطر محجوب شدن این انوار مجرده مدبره از عالم نور، محجوب شده به توسط عوائق، یعنی موانع جرمی. موانع جرمی باعث شدن که اون از عالم نور محجوب بشه و نتواند به عالم نور که وطنشه توجه تام داشته باشه. اینو من بارها عرض کردم، این عبارت هم به همون مطلبی که عرض شده اشاره داره که نفس ما از عالم نور تنزل کرده، یعنی از عالم ملکوت بوده. وقتی ارتباطش دادن به جرم و جسم، عوائق و علائق جسمانیه در اون تأثیر گذاشته و او را محجوب کرده از عالم نور که وطن اصلیش بوده. و انسان موظف است که در این دنیا چنان عمل کند که این علائق و عوارض جرمیه رو از نفسش دور کنه، دوباره به وطن اصلی خودش که ملکوته برگرده، در همین عالم در حالی که زنده است. یعنی باید این چنین بکنه که این علایق جسمی ازش بریده بشه، ارتباط با جسم چندان نداشته باشه تا جسم بتواند در نفس اثر بگذاره. نفس ملکوتیست، باید در همین دنیا هم ملکوتی بشود. و اینکه بخواهد به علایق جسمانی گرفتار بشه و ابعاد حیوانی خودش رو تقویت کند، این باعث سقوطش میشه، یعنی باعث دوریش از عالم ملکوت و باعث تنزلش از حیوانات میشه. چه قبل از گفت ملکوت یکی از عوالم نوریه که عالمی است
ملکوت از ملک ملت تسلط
دار. بله، عالم ملکوت یه عالم خاصیه که عالم قدرته، همونطور که میفرمود عالم تسلط عالم قدرته. موجوداتی که در عالم ملکوتن توان ایجاد کردن اشیا رو دارن. ما هم چون از عالم ملکوت بودیم توان ایجاد کردن صورت علمیه رو در خودمون داریم، منتها چون الان قدرتمون زیاد نیست صورت علمیه رو در خودمون ایجاد میکنیم. اگر قدرتمون بیشتر شد دوباره تونستیم به اون عالم ملکوتی که اصلمون بوده بریم، میتونیم اون شیء رو که تصور کردیم در بیرون هم ایجاد کنیم. لذا مثلا بارها عرض کردم که حضرت امام موسی کاظم شیری رو که رو پرده است در بیرون ایجاد میکنن. ما این شیری رو پرده میتونیم در ذهنمون تصور کنیم، در ذهنمون یه شیری درست میشه، اما نمیتونیم بیرون از ذهنمون درستش کنیم. ولی اونا چون رفتن به عالم ملکوت دیگه اون علاقه جسمیه رو قطع کردن، قوت پیدا کردن نفسشون، کار ملکوتی میکنن، یعنی میتوانن اون شیری که رو پرده است در خارج ایجادش کنن. و یلزم منه، یلزم منه ضمیر منه به اشتغال و انحجاب برمیگرده. لازم میآید از این اشتغالی که نفوس به علایق بدنیه دارن و انحجابی که از عالم نور دارن، لازم میاد که نوری که متعلق است به ابدان ظلمانیه اخف باشد، مرتبهش پایین تر باشد، ولی مجرد و المجرد و عن المواد جسمانیه اشرف باشد. مجرد از مواد جسمانیه یعنی عقول که نه حلول در مواد جسمانیه دارن و نه تعلق تدبیری به مواد جسمانیه دارن، اینا اشرف باشن. ولی هازا، یعنی چون لازم آمد از این مطالب اخف بودن نور متعلق و اشرف بودن نور مجرد، به این جهت مصنف همین اخف بودن و اشرف بودن رو نتیجه مطالب قبل و جواب لما قرار داد. گفت ولما ثبتت الحرکات تا آخر، نتیجه این می شود فلما، که این فلما جواب اون لماست، باز خودش هم جواب شرط داره. فلما کان نور الاخف ما عنده الظلمات، این شرط، فالاقرب الى الظلمات ابعد الى الکمالات النوریه، اینم جزا. چون نور اخف ما، یعنی نوریست که عنده الظلمات، ظلمات پیش او باشند، ولی حلول در ظلمات نکرده باشه، بلکه تدبیر ظلمات به عهدش گذاشته شده باشه. پس نور اخف نوریست که عنده الظلمات، اگر اینطوره فالاقرب الى الظلمات ابعد عن الکمالات النوریه، هر چی که موجود به ظلمات نزدیکتر بشه از کمالات نوریه دورتر میشه، یعنی اخف میشه. و هر چی که از ظلمات دورتر بشه به کمالات نوریه نزدیکتر میشه، یعنی اشرف میشه. پس توجه کردید که شرافت و خصاصت نور وابسته به ارتباطی است که به بدن و جسم داره. هر چقدر ارتباطش به جسم بیشتر بشود، خصاصتش بیشتر میشه، خصاصت واسین. و هر چقدر که از بدن فاصله دارتر باشد، شرافتش بیشتر میشه، تا برسیم به جایی که اصلا ارتباط به جسم نداشته باشه که میشه اشرف کامل. اونی که ارتباط کامل به جسم دارد که حلول در جسم کرده، اون میشه اخف کامل. ولی همه نورنده اون صورت جسمیه که حلول در جسم کرده، اونم نوره چون حالت بالفعلی داره، اون عقلم نوره، منتها این صورت جسمیه بر اثر حلول ضعیفترین نوره، اون عقل قویترین نوره. در بین ممکنات دارم عرض میکنم، در بین ممکنات دارم عرض میکنم، به واجب طلا کار ندارم.
جزائفتر
اخر تو منه
پایتر آخربت
در نور پایتر معنی ندارم. نور نوره، در نور شدت زب قبل از افر. بله، حالا اینو توضیح میدیم نور پایتر یعنی چی، نور عالیتر یعنی چی، انشالله عرض میکنیم. فقط حالا اشاره بکنم که آمادگی داشته باشید، هر نوری که به واجب طلا نزدیکتر باشه ما بشیم نور عالی، هر نوری که از واجب تعالی دورتر باشه بهش میگیم سافر. در رتبه علت و معلول. این البته اشاره کردم تفصیلش انشاءالله بعدا میاد. این حالا عرض کردم اشاره کردم تفصیلش بعدا
از نوریت خارج میشه.
بله اگه خیلی پایین بیاد از نوریت خارج میشه، ولی اگه در صورتی که خیلی پایین نیاد نه، هنوز نور میمونه منتها نور ضعیف. خب حالا مطلب رو همینجا قطعش میکنم، این مطلب عرض میکنم بعدا مورد استفاده ما قرار میگیره، ولی فعلا اینجا قطعش میکنیم. از اذا عرفت ذلک فعلا شرح قبل المتن شروع میکنیم، یعنی یک صفحه که مصنف شارح داره ذکر میکنه همه شرح متن که بعدا میخواد بیاد. لذا بعدا میگه و الهازا اشار به قولی، الهازا یعنی به همین یک صفحه که ما گفتیم، به همین یک صفحه، یا خود بیشتر از یک صفحه، که این الان از اینجا اگر چه مرتبط است به بحث قبلی ولی شرح قبل المتن، یعنی در واقع متن بعدی رو داره توضیح میده. خب میخوام وارد مطلب بشیم که فعلا جدای از مطلب قبلی ماست، ولی بعدا از همه اینا با هم استفاده خواهیم کرد انشاءالله. میفرماد که حرکاتی که افلاک انجام میدن نمیتواند لال قرزن باشد، یعنی بی قرز نیست، بی فایده نیست، بی هدف نیست، بلکه لقرزن هست. همین تیکه رو کلان ارز شدن ایشون در ظرف حدود ده خط توضیح میده، هفتش خط ده خط توضیح میده. بعد پس اینطور میگه، میگه نمیتواند این حرکات لالقرزن باشد بلکه باید لقرزن باشد. بعد که این مطلب تموم شد در پاراگراف بعدها میگه و اذا کانت لقرزن، حالا چه قرار شد که این حرکات لقرزن باشد؟ آیا لقرزن فیما دون هست یا لقرزن فیما فوق هست؟ ثابت میکنه لقرزن فیما دون نیست، نتیجه میگیره پس لقرزن فیما فوق هست، یعنی هدف نفوس از حرکت ما فوق شده. بعد از اینکه این رو ثابت کرد کم کم میره سراغ ما فوق، میگه ما فوق اشعه ای میفرستند. این مادون که عبارت از فلکه از اون شعاعی که فرستاده شده لذت میبره و اون شعاع رو هدف حرکت خودش قرار میده. به همون بیان کرد که میگه کم کم وارد بحث میشه. اول میگه که حرکت فلک نمیتواند لال قرزن باشد، بعد میگه بلکه باید لقرزن باشه، بعد میگه حالا که لقرزن شد آیا لقرزن فی مادون هست یا لقرزن فی مافوق هست؟ ثابت میکنه که لقرزن فی مادون نیست، پس باید لقرزن فی مافوق باشه و قرز فی مافوق رو تعقیب میکنه. آخر سر به این نتیجه میرسه که قرز به دست آوردن اون شعاعیست که شعاع قدسی لذید لنیل امر قدسی لذید عنوان فصل داشتیم، حرکات افلاک لنیل امر قدسی لذید که هو شعاع فائض علی نفوسا، اینو ثابت میکنه و دیگه عنوان فصل، عنوان اول فصل تمام میشه. این کل مباحثی ما در پیش داریم. اما الان بیان تفصیلی مطلب که چرا فلک باید قرض داشته باشد در حرکتش و نمیتواند لال قرزن باشه. توضیح مطلب اینه که فلکی موجود مریده و هر موجود مرید با اراده خودش امری رو ترجیح میدهد و اون ترجیح داده شده رو انتخاب میکند. این روشه یک موجود مریده. یه فعل دو طرف داره، طرف انجام، طرف ترک، هر چیزی ممکنی دو طرف داره، طرف وجود، طرف عدم. تا وقتی یکی از این دو طرف ترجیح داده نشه نه وجود حاصل میشه نه عدم حاصل میشه، یعنی همون حالت قبلی ادامه پیدا میکنه، نه به طرف وجود میریم نه به طرف عدم میریم. اگر ما بخواهیم چیزی رو موجود کنیم باید طرف وجودش را ترجیح بدهیم، اون وقت این شیئی که به من نسبت امکانی داشت، تا حالا به من نسبت امکانی داشت، حالا نسبت وجودی پیدا می کند، یعنی واجب الوجود می شود نسبت من، یعنی من دیگه وجودش می دم. از حالت تساوی در میاد. تا وقتی که در حال تساوی و نسبتش با من، نسبت وجودش و عدمش با من مساوی، من در او هیچ تأثیری ندارم، نه فعلا نه ترشن. ولی وقتی من طرف فعل رو ترجیح دادم یا طرف ترک رو ترجیح دادم، وقت من به اون نسبت پیدا میکنم، یا نسبت فعلی پیدا میکنم یا نسبت ترکی پیدا میکنم. این ترجیح دادن اقتضا میکند اراده رو، من با اراده خودم این کار رو میکنم، چون اراده صفت مرجع هست، اراده صفت مرجعه. من قدرت دارم این کتابو بردارم، قدرت دارم اون کتابو بردارم، قدرت دارم کتاب سوم بردارم. قدرت ترجیح دهنده نیست، صفت مرجعه نیست، به همه اینا مساوی تعلق گرفته. اراده صفت مرجعه است، یعنی در بین این مقدورات وقتی اراده آمد یکی از اینا رو من انتخاب میکنم. این اراده است که ترجیح میده از بین این سه تا یکی رو. پس اراده صفت مرجعه است. صفت مرجعه انتخاب میکنه یا طرف وجود رو یا طرف عدم رو، یعنی شی رو از حالت تساوی در میاره، یا طرف وجودش رو ترجیح میده یا طرف عدمش رو ترجیح میده. و این ترجیح دادن لقرضی است که عایده به خود این شخص مرید میشه. یعنی شخص مرید نگاه میکنه اینو طرف وجود نافعه یا طرف عدم نافعه برای خودش. اگه طرف وجود نافع بود اراده میکنه ترجیح جانب وجود رو و فعل رو موجود میکنه. اگر طرف عدم راجع بود اراده میکنه طرف عدم رو و شی رو معدوم میکنه، یا اگر معدوم هست سعی میکنه به همون عدم باقی بذارتش. پس توجه میکنید که هر مریدی با اراده خودش ترجیح میدهد و با این ترجیح هدفی رو تعقیب میکنه. بنابراین هر مریدی اراده اش و حرکاتش به خاطر هدفی است. این کبرا میگیم که افلاک هم حرکتشون حرکات ارادی است، پس باید به هدف ولی قرضه باشه. پس نمیتوانیم بگیم که حرکات افلاک لال قرضه نیست، بلکه حتما باید لغرضن باشه. علتش هم اینه که افلاک موجود مریدن و هر مریدی با این بیانی که کردیم هدفی رو برای ترجیح یکی از دو طرف انتخاب میکنه. فسبته که حرکت فلک لغرضنه. حالا که لغرضنه باید توضیح بدیم لغرضن فی مادونه یا لغرضن فی مافقه، که انشالله بعدا میگیم. حالا هم تیکر که خوندیم تطبیقش بکنیم. ازا عرفت دالک فعلا که حرکات افلاک محال است که لا تکون لغرضه، یعنی بی هدف باشیم، محال است که بی هدف باشیم. لأن الحرکت ارادیتون، الفلام الحرکت، الفلام عهد ذکریه، یعنی همین حرکت فلک. زیرا حرکت فلک ارادیست، الفلام جنس نیست. نمیخوام بگیم هر حرکتی حرکت ارادیست، میخوام بگیم همین حرکتی که الان گفتیم بحثمون درش هست که حرکت فلکه این ارادیست. لأن الحرکت ارادی است، یعنی حرکت فلک ارادی است. این مقدمه. مقدمه دوم، و کل مرید و مختار فلا بد و ان یختار احد طرفی نقیض لقرض یعود الیه. هر مرید و مختاری ناچار باید یکی از دو طرف نقیض رو، یعنی فعل و ترک رو، وجود عدم رو انتخاب کند لقرضی که عاید به خودشه، لقرضی که عاید به خودشه. نتیجه این دو مقدمه اینه که پس اگر حرکت ارادی است، حرکت هم باید لقرضن باشد که یعود الی المتحرک. نتیجه پس فلک اگر حرکت میکند چون حرکتش ارادی است، باید لقرضن باشد که یعود الی المتحرک. خب این ادلاس طرفان دلیل برای ترجیحه که یختار احد طرف نقیض لقرضن. چرا یختار؟ زیرا اگر اختیاری نباشد، استوا باشد، اون فعل نسبت به این موجود مختار حالت امکانی پیدا می کند و تا وقتی معلول نسبت به علت حالت امکانی پیدا کند این معلول صادر نمی شود. باید معلول نسبت به علت واجب بشود تا صادر بشود. واجب بشود یعنی چی؟ یعنی علت تمام راه های عدم رو بر این معلول ببنده. وقتی تمام راه های عدم رو بر معلول بست، معلول میشه واجب، اون وقت میشه صادر. تا وقتی یک راه عدم بر این معلول باز باشه، علت نمیتواند معلول رو موجود کنه، چون ممکنه همون راه عدم فعال بشه و علت نتواند این معلول رو ایجاد کنه.
این
غرض شد احتیاط به غرض داره. بله احتیاط به غرض داره. این رو توضیح میدیم، این رو نرسیدیم، این رو همه توضیح میدیم انشاءالله. فعلا همین اندازه گفتیم حرکت به غرضنه. حالا این حرکت محتاجش میکند، محتاجش نمیکند، بحثای بعدی ماست. محتاجش میکنه به مادون یا محتاجش میکنه به موافق، بعدا خواهیم گفت که محتاج میشه به موافق. اینا بحثای بعدیه. از لب استوت طرفان به نسبت الیه. اگر دو طرف نقیض، طرفان باز الفلامش الفلام عهد ذکری، یعنی همین طرفه نقیضی که گفتیم، از لبس طرفان یعنی طرفه نقیض که فعل و ترک باشد، مساوی باشن به نسبت الیه، یعنی نسبت مرید. فن نسبت و امکانیت و لاتقه، این نسبت یعنی نسبت اون امری که دو طرفش مساوی است، به این مرید نسبت امکانی است. دقیقا این نسبت یعنی چی؟ نسبتی که بین این فعل و بین این فاعل هست نسبت امکانی میشه. یعنی علت و معلول، معلول هنوز حالت امکانی دارد، هنوز هنوز واجب نشده. وقتی واجب نشد وقوع پیدا نمی کنه. پس کردم که نسبت فعل به فاعل باید نسبت وجوبی بشه تا بتونه صادر بشه. اگر نسبت امکانی باشه نمیتونه صادر بشه، چون گفتیم باید فاعل تمام راه های عدم رو بر فعل ببنده تا فعل بشه واجب و بعد از وجود صادر بشه. ولی ایشون میفهمد اگر یکی از دو طرف نقیض ترجیح نداشت، هر دو طرف نقیض نسبت به این شخص فاعل مساوی بود، این فعل به نسبت به این نسبتی که بین فعل و فاعل برقرار، نسبت هنوز نسبت امکانی است. این نسبت امکانی از حالت امکان بیرون نیامده، حالت وجودی پیدا نشده، پس لا تقع. این نسبت امکانی واقع نمیشه، یعنی فعل واقع نمیشه و فاعل فاعل این فعل نمیشه. خب پس ناچار باید یکی از دو طرف انتخاب بشود. انتخابش هم لقرزن باید باشد. چرا لقرزن باید باشد؟ زیرا اگر یک امری خیر باشد فی الواقع ولی برای من خیر نباشد، من کاری بهش ندارم. خیری که برای من خیره مرا تحریش می کند به تحصیل، اما خیری که در واقع خیره اصلا ارتباطی به من نداره که من رو بادر به تحصیل نمی کنه. پس حتما باید قرض آیده به من باشد تا من یکی از دو طرف رو ترجیح بدم و بعد از ترجیح عمل انجام بگیره. و شیء اذا کان خیرا فی نفسه، مثلا اگر یک شیء به عنوان مثال خیر بود، ممکنه یک شیء شر باشه، ممکنه یک شیء خیر باشه، یا خیر باشه یا چیز دیگه، حالا به عنوان مثال دیگه، و یا شیء فی نفسه خیر بود، فما لم یکن احد و اولا بالاضافه الی المختار لا یختاره. مادامی که این شیء خیر احب و اولا نسبت به مختار نباشد، این مختار اون شیء خیر رو انتخاب نمی کنه. در صورت شیء خیر رو انتخاب می کند که اولا به حال خودش باشد، یعنی خیر یه جوری مرتبط به او بشود. اگر خیر مرتبط به او نمی شود، فقط در واقع خیر است، او هیچ اقدامی بر انتخابش نمی کند. پس مادامی که لم یکن این خیر فی نفسه احب و اولا نسبت به مختار لا یختاره، مختار انتخابش نمی کند. تا اینجا نتیجه گرفتیم دو مطلب رو. یکی این که هر حرکت ارادی لقرزنه، دوم این که لقرزن آئدن الال متحرک هست. این دومی مهمه ها، لقرز تنها کافی نیست، لگر از این آیدن الی المتحرکه، یعنی هدفی که متحرک او رو تعقیب میکنه تا یه چیزی به دست بیاره. این لا یقال اعتراض بر دومه که ما در بعضی موارد میبینیم حرکت لگر از این هست ولی اون قرض آید به خود متحرک نیست، آید به شخص دیگه است. ایشون جواب میده که نه، در همون جا تو متوجه نشدی، قرض آید به خود متحرکه. نداریم جایی رو که قرض آید به خود متحرک نباشه. که انشالله این لایقال و لعنه نقول و تطمیره هستون رو برای زمین کنیم.